های جوان، تو انسانی و از جنیانی.
های غلام بیخرد، چطور شاهزادهی مثل من رو از جنیان به شمار میاری؟ من داماد ملکم و میبینی که دخترش رو به من سپرده. خادم با شنیدن این حرف سراسیمه به سوی ملک یا پادشاهش رفت.
سرورم، دخترتون رو دریابید که یکی از جنیان به صورت آدمیزاد نزد اون اومده و دل و دینش رو گرفته.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فهم.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این 15 شب قصه از سری داستان‌های شب قصه پادکست داستامینوفنه که برای شما روایت شده. شب قصه مشخصاً سری داستان‌هایی هستن که غیر شاهنامه‌ای‌ان و برخیشون مثل همین قسمت از دل داستان‌های 1001 شب انتخاب شدن که مناسب پیش از خواب هستن. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید. اما حامی و اسپانسر ما در این قسمت هم شینا صنعت پارس عزیزه که زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی و نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایران هستند. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم در رابطه با یک محصول بسیار جذاب تحت عنوان اکشن فیگور رستم دستان که به تازگی توسط تیم سرزمین مادری که من باشون همکاری میکنم در تولید انیمیشن های شاهنامه و همینطور این اکشن فیگورها تولید شده. این اکشن فیگور مشخصه های بارز رستم دستان رو علل خصوص ظاهرش، کلاه خودش و همینطور گرزه گاف سرش رو داره. اطلاعات دیدن حالا اون عکس اکشن فیگور و نحوی خریدش رو حتما توی توضیحات همین قسمت میگذارم. کد تخفیفی رو هم در نظر گرفتیم برای شنونده های داستامینوفن که تخفیف بسیار قابل توجهی رو برای شما در نظر دارن. با این کد تخفیف میتونید این اکشن فیگور رو تهیه بکنید چه داخل ایران و چه خارج از کشور. این اکشن فیگور جذاب و با کیفیت رو میتونید خریداری بکنید. تقریبا میشه گفت همچین چیزی ما توی ایران نداشتیم و اولین باره که اکشن فیگورهای شاهنامه داره تولید میشه، پس ازشون حمایت کنیم. بریم و به این قسمت از شب قصه داستامینوفن به نام اسب آبنوس گوش بدیم. این قسمت اما قرار شب قصه باشه. شب قصه داستانهای غیر از شاهنامه است که مشخصا برای پیش از خواب شما ساخته شده. این داستان و احتمالاً قسمت بعدی برگرفته از داستان‌های 1001 شب. اگر 1001 شب رو بخوام معرفی کنم تا شناخت نسبی بهتری بهش پیدا کنید، باید بگم 1001 شب مجموعه ای از قصه‌های فولکلوریک خاورمیانه و جنوب آسیا است. ریشه هاش به داستان‌های هندی و ایرانی برمیگرده. متنی به نام هزار افسان در دوره ساسانیان یا اوایل دوران اسلامی به زبان پارسی وجود داشته که پیش درآمد عربی 1001 شب به شمار میاد، چرا که شخصیت‌های شهریار و شهرزاد نام‌هایی هستند با ریشه فارسی. اما چیزی که خیلی از مورخین برش موافقند اینه که این داستان‌ها در هندوستان به ظهور رسیده و بعدها به ایران اومده و به پهلوی ترجمه شده و نام هزار افسان گرفته و در قرن سوم هجری که کتاب‌های زیادی از زبان‌های مختلف به عربی ترجمه شدن، از پهلوی به عربی ترجمه شده. در نهایت درسته که نسخه چاپ‌های اولیه به زبان عربی بوده و در طی قرون به دست ما رسیده، اما ریشه نام‌ها و خواستگاه داستان‌ها بیشتر از هندوستان و ایران نشأت گرفته، که خب قطعاً اون داستان هزار افسانه ایرانی و هندی به زبان مترجمان عرب تغییرهای زیادی کرد و حال و هوای اسلامی و عربی پیدا کرده. خیلی از حکایاتی هم که در مدح و ستایش پیامبر اسلام بوده بعداً به این اثر افسوده شده. به هر رو، داستانی که برای شما انتخاب کردم قصه اسب آبنوسه که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. حکایت ما از اون جایی شروع میشه که در روزگاران قدیم ملکی بود پرشوکت که صاحب سه دختر آفتابرو و یک پسر ماهرو بود. روزی از روزها ملک بر تخت نشسته بود که سه حکیم با جامه‌های عجیب و شگفت‌انگیز به درگاه ملک وارد شدند. یکی از اونها تابوسی داشت زرین و دیگری بوق و سرنا و همراه نفر سوم اسبی بود که تن و بدنش از آج و آبنوس بود. ملک که متعجب به اونها زل زده بود گفت: اینها چیه؟ چه منفعتی دارن که اینها رو به کاخ من آوردید؟ حکیم اول گفت:
سرورم، هر چند ساعت که از شبانه روز بگذره این طاووس به شماره اون ساعت بال و پر میزنه و آواز سر میده.
حکیم دوم گفت:
و این سرنایی که من همراه دارم خاصیتی شگفت‌انگیز داره، اگر این سرنا رو به دروازه شهر بذارید به جای پاسبان خواهد بود. اگر دشمنی به شهر نزدیک بشه این سرنا آواز سر میده.
حکیم سوم که صاحب اسب آبنوس بود گفت:
سرورم، خاصیت این اسب اینه که هر زمان کسی برای سوار بشه به هر شهری که نیت کنه اسب اون رو به اون شهر میرسونه.
ملک کمی فکر کرد و بعد گفت:
من تا تأثیر این چیزهایی که گفتید رو نبینم انعام و هدیه‌ای به شما نمیدم.
پس از اون حکیم اول شگفتی طاووس رو به ملک نشون داد. حکیم دوم هم اثر سرنا رو به نمایش گذاشت. ملک با دیدن اونها شگفت زده شد و گفت:
اون چه از من تمنا دارید رو بگید.
سرورم، به هر کدام از ما یکی از دخترانت رو به همسری بده.
ملک چنین کرد تا رسید به حکیم سوم. در همون لحظه پسر پادشاه اومد و به پدر گفت:
پدر، اجازه بده تا من سوار به این اسب بشم و خاصیتی که ادعا شده رو تجربه کنم.
شاه موافقت کرد و ملک زاده بر اسب نشست و پاهاش رو به دو سوی اسب زد، اما اسب حرکتی نکرد.
آی حکیم، این اسب که جم نمیخوره، چی شد اون ادعایی که کردی؟
حکیم پیش اومد و نقاطی از گردن اسب رو جنبانید و در همون لحظه اسب به جنبش در آمد و به هوا بلند شد. ملک زاده با اسب به پرواز در اومد. اونقدر بالا رفت که از نظرها ناپدید شد. اسب بر فراز ابرها به سرعت میتاخت و ملک زاده از ترس لعن و نفرین میفرستاد، تا اینکه نظرش به دو چیز بر زیر یال اسب که شبیه به تاج خروس بود جلب شد. پس دست به اونها برد و با فشار اونها افسار اسب رو به دست گرفت و بعد از کلی تلاش فهمید که میتونه اسب رو هدایت کنه و اون رو به زمین بنشونه. ملک زاده اسب رو به هر جا که قصد میکرد میبرد. از پهنه دریا گذشت، بر فراز جنگل‌های ناشناخته رفت. پسر هیچ یک از این جاها رو نمیشناخت، تا اینکه در سرزمینی به نام خزرا که از قضا بسیار هم سرسبز و خرم بود فرود اومد. از زیبایی شهر به وجد اومده بود و با خودش گفت: کاش میدونستم نام این شهر چیه و در کدوم اقلیمه. شب داشت گاماس گاماس به دل آسمان می نشست و ملک زاده تصمیم گرفت تا در اون شهر شب رو به صبح برسونه. پس به دنبال جایی گشت که کسی اون و اسب رو نبینه، تا اینکه چشمش از دور به قصر باشکوهی افتاد. پس با اسب به پرواز در اومد و به بام قصر شد. گرسنگی اما امانش رو بریده بود و تصمیم گرفت تا پنهانی وارد قصر بشه. پس اسب رو به بام گذاشت و وارد قصر شد. سرسراهای کاخ رو یک به یک گشت و اثری از هیچ آدمیزادی ندید. تا اینکه در میانه یکی از تالارها یک بار چشمش به جماعتی از دختران و یک خادم با شمشیری از نیام کشیده افتاد. اما یکی از دخترها که پیش ایستاده بود دختر پادشاه اون شهر بود که پدرش از نهایت عشقی که به دختر داشت این قصر رو براش ساخته بود و هر وقت که دختر تنگ دل می شد با کنیزانش به این کاخ می اومد. یک روز می موند و باز به پیش پدر برمی گشت. خادم با دیدن ملکزاده با خنجر آبگون پیش دوید، اما پسر اون رو به زمین زد و خنجرش رو هم گرفت. در میان این درگیری کنیزان همه فراری بودند و جیغ می کشیدن، اما انگار کل دنیا برای دختر پادشاه به آهسته ترین حالت ممکن می گذشت، چون خیره به ملکزاده شده بود و از زیبایی و جمال پسر به وجد اومده بود. پس بدون هیچ ترسی پیش رفت و به ملکزاده گفت: شاید تو اونی هستی که دیروز من رو از پدرم خواستگاری کرده و اون خواسته ای تو رو نپذیرفته، چرا که گمان میکرد تو زشت منظری، اما حالا مطمئنم که پدرم دروغ گفته، چرا که تو هیچ از زیبایی کم نداری. از قضا خواستگار دختر پسر ملک هند و واقعا زشت منظر بود. دختر ملک گمان کرد که این پسر همونه که اون رو خواستگاری کرده، پس به آغوشش کشید. کنیزان اما پیش اومدن و به دختر گفتن که این اون پسری نیست که تو رو خواستگاری کرده. دختر پسر رو به ایوانش برد. پس از ساعتی هم خادم بیچاره بالاخره به هوش اومد و به دنبال دختر پادشاه گشت تا در نهایت پرده ایوان رو کنار زد و این دو جوان عاشق پیشه رو در کنار هم دید. پس پیش رفت و رو به ملکزاده گفت:
های جوان، تو انسانی از جنیانی؟
های غلام بیخرد، چطور شاهزادهی مثل من رو از جنیان به شمار میاری؟ من داماد ملکم و میبینی که دخترش رو به من سپرده. خادم با شنیدن این حرف سراسیمه به سوی ملک یا پادشاهش رفت.
سرورم، دخترتون رو دریابید که یکی از جنیان به صورت آدمیزاد نزد اون اومده و دل و دینش رو گرفته.
ملک با شنیدن این حرف خشمگین شد و قصد کشتن خادم رو کرد و گفت:
مگه تو همراه و محافظ دخترم نبودی؟ پس چه غلطی کردی؟
بعد از اون با سرعت به سوی قصر دخترش رفت و وقتی به قصر رسید از کنیزان جویای دخترش شد که اونها تمام قصه رو هم برای شاه روایت کردن. اما دخترها این رو هم گفتن که اون پسر فردی پاک دامن و کار زشت و ناپسندی ازش سر نزده. خشم ملک کمی فرو نشست و پرده ایوان رو نرم نرمک برداشت و دید که ملک زاده با دخترش به صحبت نشسته. پس شمشیرش رو از نیام کشید و به سوی دو جوان رفت. ملک زاده تا پدر دختر رو دید که با شمشیر پیش میاد، خنجرش رو از کمر باز کرد و روبروی پادشاه ایستاد. پادشاه که دید جوان پیش رو جنگاوری دلیر و در قامت شاهزادگانه ایستاد و گفت:
ای جوان، تو از آدمیان یا جنیان؟
اگر نگهدار حرمت تو دخترت نبودم به چشم بر هم زدنی خونت رو ریخته بودم. چرا من رو به جنیان نسبت میدی؟ من پسر پادشاهی هستم که اگر اراده کنه مملکت و سلطنتت رو بگیره بی درد سر موفق میشه. ملک که تهدید ملکزاده رو شنید ترسید و بهش گفت:
اگر تو از شاهزادگان هستی پس چطور به این قصر وارد شدی؟ چطور به دختر من رسیدی و شایع کردی که همسرشی؟ من چه بسیار شاهان و شاهزادگانی رو کشتم که دختر من رو خواستگاری کردن. اگر من بانگ بر غلامانم کنم که تو رو گردن بزنن، چه کسی ناجی تو خواهد بود؟
ملک زاده رو به ملک گفت: از این در عجبم که کدوم مردی سزاوارتر از من برای دختر توه. حرف درستی زدی، برای همین دو راه پیش روت پادشاه و من قول میدم که نیت راستینم رو به تو اثبات کنم. پس یکی از این دو کار رو بکن. یا امشب من و تو مبارزه میکنیم و هر که دیگری رو کشت به سلطنت سرزمین تو سزاوارتره، و یا اینکه امشب رو در اینجا سر کنم و بامداد پگاه با غلامان و سپاهت به مبارزه با من بیا. به سپاهیانت بگو که این پسر دختر من رو خواستگاری کرده و با من پیمان بسته که با همه شما مبارزه کنه. اگر اونها من رو بکشن این ننگ تو پاک میشه، و اگر من پیروز میدان باشم شایسته دامادی تو خواهم بود. صبح که سرزد، ملک به تخت مملکت نشست و لشکر به سوی ملکزاده فرستاد و برای جوان اسبی جنگی آوردن. ملکزاده اما به اونها گفت: من اسبهای شما رو نمی پسندم. اسب من بر بام قصره، اون رو برای من بیارید.
های پسر، این اولین دروغیه که گفتی. اسبت چطور به بام قصر رفته؟
پس رو به خادمانش کرد و گفت که به بام قصر برن و حرف جوان رو راستی آزمایی کنن. خادمان به بام رفتند و دیدند اسبی شگفت‌انگیز از جنس آبنوس و آج بر بام ایستاده. پس اون رو پایین آوردن. ملک زاده بر اسب سوار شد و سپاه پیش رو با برآمدن سرنای جنگ به سوی پسر تاختن. ملک زاده هم به یال اسب دست برد و از برابر اونها به آسمان پرواز کرد. همه در شگفتی به اسب پرنده نگاه می کردن. وزیر ملک پیش اومد و گفت:
سرورم، خداوند رو به نیایش بنشینین که بخت با شما یار بوده که از او خلاص شدی. این جوان حتما شری بزرگ بوده و پر از جادو.
پس پادشاه یا ملک به قصر خودش و پیش دخترش بازگشت و اون رو از اتفاق پیش آمده با خبر کرد. دختر آکنده از غم و اندوه شد و سراسر شب رو با گریه و آه گذروند.
دخترم، باید شکر گذار باشی که این جادوگر از این سرزمین رفته.
دخترم ما سر گوش کردن با پدر نداشت و پیوسته گریه می کرد. پسر قصه ما یا همون ملک زاده نام شهری که به اون وارد شده بود رو از ملک پرسیده بود و اون شهر صنعای یمن بود. ملک زاده بر فراز ابرها پرواز می کرد تا در نهایت سرزمین پدرش رو دوباره بازیافت و بر بام قصر پدرش فرود اومد. به سرای پدر رفت و دید که در غم و اندوه نشسته، اما تا چشم پادشاه به پسرش افتاد گل از گل شکفت و پسر رو به آغوش کشید. پسر از حکیم صاحب اسب پرسید و پدر در جواب گفت:
خدا اون حکیم رو خیر نده که منجر به دوری تو از من شد. اون رو به زندان انداختم که بهترین جا برای اونه.
ملک زاده از پدر خواهش کرد تا اون حکیم رو آزاد کنه و پدر چنان کرد. در نهایت هم با پادرمیانی پسر ملک به حکیم خلعت و هدایای فراوان داد، اما دخترش رو به حکیم نداد. حکیم سخت از این کار خشمگین شد و فهمید که ملک زاده راز هدایت اسب رو فهمیده. در سوی دیگه ملک رو به پسرش کرد و گفت:
پسرم، در سر دارم که تو نه تنها دیگه سوار بر این اسب نشی که از اون فاصله هم بگیری. تو هنوز نمیدونی که چه مضراتی ممکنه به تو برسه.
ملک زاده در پاسخ پدر قصه دختر شاه صنعا و حکایت دلدادگیشون رو گفت. اون شب گذشت، اما ملک زاده از فکر دختر شاه صنعا بیرون نیامد. پس تصمیم گرفت که باز به سوی اسبش بره و پرواز کنه. صبح که رسید ملک به دیدن پسر اومد، اما هیچ کجا اون رو نیافت و خودش رو سرزنش کرد که چرا اسب رو از پسر نگرفته.
اگر پسرم دوباره برگرده، این بار حتما اسب را ازش میگیرم که با بودن اون اسب ما روی آرامش نخواهیم دید.
ملک زاده اما در آسمان به پرواز در اومد و دوباره به شهر صنعا رفت و بی معطلی خودش رو به قصر دختر رسوند. اما اثری از دختر و کنیزان ندید. همه پرده سراها رو یک به یک گشت تا در نهایت دختر رو در اتاقی غرق اندوه و بر بستر بیماری دید که کنیزان به دورش جمع شدن. تا دختر صدای ملکزاده را شنید، گویی حالش دگرگون شد و از بستر بلند شد و پسر رو به آغوش کشید.
خاتون، در این مدت از دوری تو خواب آرام نداشتم.
دختر هم در جواب گفت:
من حالم از تو زارتر بود که اگر دیرتر از این می اومدی حتما در فراق تو مرده بودم. اومدم که ازت بخوام تا با من به سرزمین من و پدرم بیای.
دختر پذیرفت و هر دو بر اسب آبنو سوار شدن و در آسمان به پرواز در اومدن. کنیزان که این صحنه رو دیدن فوراً به کاخ شاه سنا رفتن و پادشاه رو از این اتفاق باخبر کردن. پادشاه دوید و به بام کاخ رسید و اسب آبنوس رو بر بالای سرش دید. پس فریاد زد:
ملک زاده، به خدا سوگندت میدم که رحم کنی، میان من و دخترم جدایی ننداز.
پسر رو به دختر کرد و گفت: اگر پشیمون شدی تا دیر نشده تو رو بر بام قصر پدرت فرود بیارم. دختر که به بازوان ملکزاده چنگ زده بود گفت:
به خدا سوگند که آرزوی من اینه که هر کجا تو باشی باشم.
پس ملکزاده بی توجه به پادشاه سنها اسب رو به سوی ابرهای آسمان کشید. پس از ساعتها قصر پدر ملکزاده از دور نمایان شد و به بام قصر فرود اومد. ملکزاده دختر رو از اسب پیاده کرد و گفت:
خاتون، همراه اسب آبنوس اینجا باش تا من به قصر پدرم برم و شرایط رو برای حضور تو مهیا کنم. پس از اون پیامبری رو پیش تو میفرستم با پیغامی از سوی من که تو رو به قصر پدر بیاره.
ملکزاده پیش پدر رفت و اون رو از آوردن دختر شاه سنا با خبر کرد و از پدر خواست تا کاروانی مزین به گوهر و دیبا برای همراهی دختر بفرسته. ملکزاده وقتی از همه چیز مطمئن شد به اسب نشست و به سوی خاتون برگشت، اما اثری از دختر و اسب آبنوس ندید.
خاتون که از راز به پرواز در اومدن اسب بی خبر بود، نکنه که حکیم صاحب اسب اون رو پیدا کرده.
پس باغبان اون باغی که اسب و دختر رو به دونجا گذاشته بود فرا خوند و از اون جویای گم شدگان شد.
سرورم، تنها کسی که به باغ وارد شد حکیم پارسی بود که قصد داشت گیاهان دارویی جمع کنه.
ملکزاده که این رو شنید فهمید که کار حکیمه. قصه از این قرار بوده که حکیم فارسی برای چیدن گیاهان دارویی به باغ اومده و اسب آبنوس رو اونجا دیده. از دیدن اسب شاد شده و خاتون رو هم بر کنار اون دیده، به سراغ دختر رفته و فهمیده که دختر منتظر پیامرسانی از سوی ملکزاده است. پس خودش رو به جای پیامرسان جا زد و به دختر گفته که همراه اون به اسب بنشینه تا به کاخ برن. و اینطور دختر و اسب رو دزدیده. حکیم به همراه دختر با آسمان بود، اما دختر دید که هر لحظه از قصر ملکزاده دورتر و دورتر میشن. پس رو به حکیم گفت:
پس قصر ملکزاده کجاست؟ ما که داریم هر لحظه دورتر میشیم.
اون ملکزاده ملعون رو خدا بکشه که من هرچی میکشم از اونه.
دختر خشمگین شد و رو به حکیم گفت:
چطور از فرمان خواجه سرپیچی میکنی؟
اون خواجه من نیست. مگه تو مرا نمیشناسی؟ من حکیم پارسیم. هر اونچه به تو گفتم دروغ بود دختر. میخوام حسرت این اسب و معشوقش رو به دل ملکزاده بذارم. اون دیگه هیچ وقت تو رو نخواهد دید. ولی تو غم به دلت راه نده که من برای تو درخورتر از اون پسرک ملعونم.
خاتون که این رو شنید چنگ به رخسار زد و شیون و گریه سر داد، اما بر فراز آسمان صداش به هیچ کس نمیرسید. حکیم بر فراز آسمان انقدر رفت تا به سرزمین روم رسید. پس در نخستین مرغزار سرسبزی که دید فرود اومد. شهری که حکیم برش فرود اومده بود ملکی داشت که اتفاقا اون روز برای نخچیر و شکار به اون مرغزار اومده بود و حکیم رو دید. پس سربازان ملک حکیم و دختر رو دوره کردن، اونها رو گرفتن و همراه اسب آبنوس پیش ملک بردن. ملک رومی چشمش که به چهره زشت و کریه حکیم و زیباروی دختر افتاد رو به خاتون کرد و گفت:
دختر خوبرو، این شیخ با تو چه نسبتی داره؟
سرورم، این دختر همسر منه.
دختر حرفش رو قطع کرد و گفت: دروغ میگه، به خدا سوگند که اون شوهر من نیست. من حتی اونو نمیشناسم. اون با حیله و نقشه منو دزدیده.
ملک که پاسخ دختر رو شنید فرمان داد تا محافظانش حکیم رو کتک بزنن. اونقدر حکیم رو زدن که با مرگ فقط یک قدم فاصله داشت. بعد هم اون رو به زندان انداختن. ملک رومی هم دختر و اسب رو به قصر خودش برد. از خاصیت جادویی اسب اما بیخبر بود و دختر هم چیزی به اون نگفت. در سوی دیگه اما هرمز، همون ملکزادی قصه ما، اینجا داستان اسمش رو برای ما میگه، هرمز که از یافتن خاتون ناامید شده بود تصمیم گرفت تا پا در راه سفر بگذاره. پس شهر به شهر میرفت تا نشانی از خاتون و اسب پیدا کنه. تصمیم گرفت تا به بلاد روم بره. در طول مسیر به کاروان سرایی رفت تا استراحت کنه و این میان توجهش جلب صحبتهای بازرگانانی که در کاروان سرا بودن شد.
از مردم شنیدم که ملک توی آخرین سفر شکارش به یه پیرمرد و دختر زیبارو برخورد کرده که همراهشون یه اسب آبنوس شگفت‌انگیز داشتن.
اسب آبنوس؟ خب چی کارشون کرده حالا؟
هیچی، پیرمرد رو انداخته زندان، دختر اسب با خودش برده.
هرمز که این قصه رو شنید فوراً نزدیک بازرگانها شد و نام و نشان ملک و قصرش رو از اونها گرفت. وقتی به دروازه شهر ملک رسید، نگهبانان شهر که فهمیدن یک خارجی وارد شهر شده، اون رو دستگیر کردن و تا وقتی که ملک رو از حضور این خارجی باخبر کنن، اون رو به زندان بردن. زندانبان که حسن و جمال هرمز رو دید، فهمید که اون دزد و نابکار نیست. اون رو در خارج از زندان پیش خودش نگه داشت تا روز دیدار با ملک فرا برسه.
جوون، تو از کدوم سرزمین به اینجا اومدی؟
من از بلاد پارسیم.
ما وصف مردمان پارس رو زیاد شنیدیم و اونها رو زیاد دیدیم، ولی این حکیم پارسی که تو زندان ماست اصلا شبیه هیچ کدوم پارسی ها نیست. به غایت دروغگو و زشت و کریهال منظره.
هرمز قصه حکیم رو از اونها پرسید.
خب اونو همراه یه دختر زیبارو گرفتن، مثل که دختره رو دزدیده بوده. دختره پیش ملک، اما مثل این که دیوونه شده و عقل درست و درمونی نداره. ملک خیلی از حکیما و اطبا رو به بالینش آورده، ولی هیچ کدوم افاقه نکردن.
صبح که سرزد، زندانبانها هرمز رو به درگاه ملک بردن. ملک از نام و پیشه هرمز پرسید.
نامم به پارسی هرمز و شهر من پارسه. من در شهر و سرزمین خودم طبیبم و در معالجت دیوانگان مهارت دارم.
ملک تا این رو شنید گفت: ای حکیم دانشمند، دخت زیبارویی در کاخ منه که به مرض دیوانگی دچار شده. اگر اون را درمان کنی، هرچه از من تمنا کنی به تو میدم.
ملک حکایت خاتون رو با هرمز گفت. هرمز با خودش فکر کرد که پیش از هر کاری باید جای اسب آبنوس رو پیدا کنه تا از سلامت اون برای فرار مطمئن بشه. بعد رو به ملک کرد و گفت: ملک، من باید این اسب عجیبی که میگید رو ببینم. شاید در اون اسب چیزی باشه که در معالجه دختر بی تأثیر نباشه. پس هرمز رو پیش اسب بردن و هرمز یال اسب و اون دو عضو پروازی که زیر یالش بود رو آزمود و از سلامت اسب مطمئن شد. پس از اون خواست تا اون رو پیش خاتون ببرن. هرمز دید که دختر شبیه دیوانگان شده، ولی می دونیم که اون از قصد خودش رو به دیوانگی زده بود تا کسی به خصوص ملک بهش نزدیک نشه. منظور از ملک هم همین ملک رومیه. هرمز پیش رفت و آروم در گوش دختر پچپچی کرد و یک بار دختر تا هرمز رو دید از شدت شادی از خود بی خود شد.
خاتون، صبر کن تا من نقشه‌ای بکشم تا از این شهر خلاص بشیم. من به ملک میگم که بند از تو باز کنن و تو رو برای معالجه به من بسپارن. تو هم با ملک سنجیده سخن بگو که خیال کنه درمان شدی.
هرمز به ملک خبر داد که درمان دختر رو به دست آورده و ملک از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد. پس دختر رو به گرمابه فرستادن و به دیبای رومی و گنج و گوهر آراستن.
هرمز رو به ملک کرد و گفت: سرورم، معالجه زمانی تمام میشه که تو با لشکرت به همراه اسب آبنوس به همون مرغزاری بری که دختر رو یافتی.
تا من افریتی رو که در دختر پنهان شده در اونجا بکشم و دختر رو برای همیشه آزاد کنم. ملک پذیرفت و چنین کرد. بدونجا که رسیدن هرمز به ملک گفت حالا باید به من و دختر اجازه بدی تا بر این اسب سوار شیم و به همون نقطه‌ای که اول بار اونها رو یافتی بتازیم تا من افریت رو به تاخت اسب از دل دختر بیرون کنم و به کوه افکنم. ملک رومی و لشکریان همه چشم به اسب دوخته بودن. هرمز و خاتون به اسب آبنوس نشستن و هرمز یال اسب رو شروع به نوازش کرد و چند لحظه بیشتر زمان نبرد که اسب به آسمان پرواز کرد. ملک رومی و همه همراهان شگفت زده و متعجب به آسمان چشم دوخته بودن. ملک رومی تا شب به انتظار بازگشت هرمز نشست، اما هرمز دیگه به آسمان شده بود و در مسیر قصر پدرش بود. به شهر پارس که رسید خبر به پدرش دادند و با کاروان و تخت روان به سوی هرمز اومدن. پدر هرمز که از بازگشت پسر در پوست خودش نمی گنجید، یک ماه تمام در شهر بساط عیش و نوش برپا کرد. برای هرمز و خاتون جشن عروسی بزرگی گرفت. اما سرنوشت اسب آبنوس به خوبی هرمز و خاتون نبود. ملک پارس پدر هرمز از ترس دوباره از دست دادن فرزند اسب آبنوس رو از میان برد و نامه‌ای هم به پدر خاتون ملک شهر صنعا نوشت و اون رو از سرگذشت دخترش و پسر خودش باخبر کرد. این بود 15 قسمت از سری داستان‌های شب قصه پادکست داستامینوفن که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. این یکی از صدها قصه 1001 شب بود که برای شما روایت کردم. میدونم که بعضی از داستان‌های 1001 شب خیلی داستان‌های ساده‌ان و من نظرات ضد و نقیض زیادی میگیرم. یک سری از دوستان اصرار دارن که چرا 1001 شب نمیخونید، 1001 شب بخونید، بیشتر بخونید، و بعضی دوستان هم هستن که نظر میدن که آقا این چه قصه یه برام خوندی، یه قصه بخون پند داشته باشه توش. حالا پند که خب گلستان سعدی باید خوند. اگر واقعا میخواین شما پندی از یک قصه بگیرین، این قصه ها رو رها کنید و برید گلستان سعدی بخونید که 1001 پند درش نهفته است و بسیار هم جذابه. این پیشنهاد من به شما عزیزانه. اما خب قدمت قصه بسیار بسیار قدیمیه و یکی از ارزش‌های این قصه ها هم اتفاقا قدمتشه که ببینیم آقا بیش از 1000-1200 سال پیش چه قصه هایی روایت می شده. و برای همین ما بعضی از قسمت ها رو به 1001 شب می پردازیم که خب برخیشون هم واقعا جذابه. یعنی قصه سندباد بحری رو، هرچند که خب من خیلی تلاش میکنم از نظر صوتی این قصه ها رو جذابتر هم بکنم که بیشتر به چشم بیان. برای خودم مثلا سندباد بحری جذاب بود، جانشاه و شمسه تقریبا قصه باحالی بود، این قصه مقدار ساده تر بود مثلا اسب آبنوس برای خودم، ولی خب برخی دوستان میپسندن. به هر طریق ما توی شب قصه ها به مدل های مختلفی از قصه میپردازیم. از قصه های جنایی ژاپنی داشتیم، قصه های 1001 شب داشتیم، قصه فکر کنم اولین قصه هم که گفتیم ابراهیم و جونور ارگنج که از 1001 شب هم نبود، از کتاب گل به صنوبر چه کرد بود. و حالا سعی میکنیم که به همه سلایق بپردازیم توی شب قصه ها و داستانهای مختلفی رو برای شما روایت کنیم. ممنونم از شما که گوش کردید به این قسمت. ممنونم از شینا صنعت پارس عزیز که همراه و همسفر ماه تا من بتونم این پادکست رو پیش ببرم و برای شما روایتش بکنم. دوستتون دارم و تا قصه بعدی قصتون بی‌غصه.